بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعن و دائم علا اعدائهم اجمعین. در روایات ما هم در کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق، هم در غیبت کتاب غیبت مرحوم شیخ طوسی و بقیه مجامع روایی ما، روایات متعددی از اهل بیت علیهم السلام، از پیغمبر اکرم، از امیر المومنین، از امام صادق و پدر بزرگوارشون امام باقر علیهم السلام وارد شده که قبل از ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام یک دوران حیرت و سردرگمی برای مؤمنین به وجود میاد. دوران حیرت و سردرگمی که شیطان و دستگاه شیطان با تمام قوا به مؤمنین حمله میکنن، باورهاشون، ارزشهای دینیشون رو مورد هجوم قرار میدن. من فقط یک روایتش رو تبرکن میخونم. عرض کردم روایات متعدده. پیغمبر اکرم فرمود یخرج بعد غیبت و حیرت. وجود مقدس مهدی ما بعد از دوران طولانی غیبت خودش و حیرت و سردرگمی مردمان ظهور میکنه. یخرج بعد غیبت و حیرت تزل فیها اقوام. خیلی ها هستن که تو این دوران حیرت دچار زلالت، دچار گمراهی، دچار لغزش میشن. لا یثبت علی دینه الا المخلصون، جز آدمای مخلص، آدمایی که تو دینداریشون طمعی ندارن، دنبال این هستن که وظیفه‌شون رو انجام بدن، جز اینها کسی بر دین باقی نمیمونه. لا یثبت علی دینه الا المخلصون. این دوران سخت دورانی هستش که عرض کردم با پیچیده‌ترین حملات شیطان همراهه، چون میدونید به هر حال شیطان هم از جهتی مثل انسان میمونه. شیطان از جن، به تعبیر قرآن کان من الجن، و طایفه جن مثل انسانها که در طول تاریخ علمشون، آگاهیشون، تجربهشون زیاد میشه، جن هم همینجوره، تجربه و علم و آگاهیش زیاد میشه. همینجور که انسان الان با انسان 100 سال پیش، با انسان 1000 سال پیش، زمین تا آسمون از جهت آگاهی ها و تجربه ها فرق میکنه. شما ببینید چقدر پیشرفت های علمی و تجربه های بسیار زیادی برای بشر اندوخته شده تو طول زمان. جن هم همینجوره، اونها هم قابل رشدن، هم رشد مثبت دارن هم رشد منفی، اونها هم همینجور هستن، البته محدودتر از انسان. از این جهت شیطان الان، یعنی تو این زمان، با 1000 سال پیش، با 2000 سال پیش خیلی فرق میکنه. نقشه هاش پیچیده تر و بسیار ترفندهاش عمیق‌تر هستش. شیطان یک موجود واقعی است، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، یه موجود تخیلی نیست، یه موجود سمبولیک نیست، یه موجود واقعیه. طرح و برنامه داره، نقشه داره، لشکر میکشه. در بعضی از روایات داره اگر سران لشکرش کوتاهی بکنن گردنشون رو میزنه، شوخی نداره، با تمام قوا در کار هستش. خستگی ناپذیر، خستگی ناپذیر. ما خیال نکنیم فقط انبیا و اولیا بودن که خستگی ناپذیر برای هدایت مردم زحمت بکشدن، نه، شیطان هم خستگی ناپذیر کار میکنه، شیاطین هم همینجور هستن. من چندی پیش بود تو این مصاحبه ای که، حالا من نمیخوام حالا اسم اینجور افراد رو ببرم، ولی در هر حال تو این مصاحبه ای که نهای روح الله زم یه مصاحبه ای داشتن، ایشون ازش سوال کرده بودن چقدر کار میکردیم، گفت روزی گاهی موقع ها روزی 18 ساعت من کار میکردم، روزی 18 ساعت برای شایع فراکنی و دروغ درست کردن و علیه انقلاب و نظام و مردم به هر حال تو همون شبکه خودش کار کردن، و ماها کدوممون 18 ساعت برای خدا کار میکنیم؟ حالا چه برسه به خود ابلیس که دیگه او اصلا خستگی نداره. که به یه عالمی گفتن آقا شیطان هم میخوابه، یه خنده ای کرد که اگه میخوابید که یه ساعت دستش راحت بودیم. کی از دستش راحتیم؟ اگه میخوابید که یه ساعت دستش راحت بودیم. رحمت خدا و رضوان خدا بر مرحوم آقای شیخ مرتضای زاهد، خب ایشون آدم فوق‌العاده‌ای بود تو تهران خودمون، شاید مثلا بوده 60 سال پیش زنده بود. حضرت امام رحمت الله علیه رضوان خدا بر ایشون با آیا شیخ مرتضی زاهد خیلی علاقه داشتن، واقعا آدم زاهدی بود، آدم با تقوایی بود. ایشون گاهی موقع از اطراف تهران میرفتن پشت سر ایشون یه نماز بخونن، نماز با حضور قلب. بعد از نمازم چند کلمه صحبت میکرد، یه روایتی میخوند و موعظه میکرد، که یه مرتبه آیت الله آقای بروجردی ایشون رو دعوت کرد که من شنیدم شما مردم رو موعظه میکنی، پاشو بیا قم من رو هم نصیحت کن، من رو هم موعظه کن. که ایشون رفته بود قم، یه روایت خونده بود برای آیت الله بروجردی. آیت بروجردی فوق‌العاده بود، یه روایت خونده بود برای ایشون، زار زار گریه میکرد. آیت شیخ مرتضی زاهد صاحب نفس بود، آدم بزرگواری بود. یه موقعی بعضی از کسانی که پشت سر ایشون نماز میخوندن میبینن که دو سه روز حال آقا یه جور دیگه است، حواس پرتی داره، پریشونه. اون حضور قلبی که تو نماز مثلا باید همیشه داشته باشه اون شکلی نیست، یکی دو جای نماز رو پس و پیش کرد، البته نه به اون شکلی که باعث بطلان نماز بشه. بعد از نمازم که سخنرانی صحبت میکرد برای مردم یه چند دقیقه، اون انسجام لازم رو صحبتاش نداشت، پراکندگویی میکرد. حتی یکی از دوستانش میگفت من با آقا بعد از مسجد رفتیم به سمت خونشون، یکی دو مرتبه من تو خیابون دستشو گرفتم ماشین بهش نزنه، حواسش پرت بود. یه سه چهار روز این حالت پریشانی تو ایشون بود. یکی از کسانی که به هر حال از مأمومین و کسانی که پشت سر ایشون نماز میخوندن ازشون سوال کرد که آقا یه سه چهار روز شما پریشونی، حواست سر جاش نیست. آقای هاشم مرتضی زاهد گفت بله که پریشونم، بله که پریشونم. من چند شب قبل یه روایتی از پیغمبر خوندم، اون روایت منو پریشونم کرده. چون اهل باور بود، روایات اهل بیت رو باور داشت. گفت یه روایتی از پیغمبر خوندم، اون روایت منو پریشونم کرده. اون روایت اینه که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود یا علی به تعدادی که تو از راه‌های هدایت بلدی، شیطان هم از راه‌های گمراه کردن بلده. به تعدادی که تو بلدی اونم بلده. امیرالمومنین چند تا راه بلده برای دستگیری و هدایت، استاد این کاره. به تعدادی که تو بلدی شیطونم بلد. بعد آقای شیخ مرتضی زاهد میگه من با این موجودی که به جان ما افتاده، اینجوری کمر بسته به جان ما افتاده، میخوای پریشون نباشم؟ در هر حال شیطان تو آخرالزمان دوران حیرت و سردرگمی ایجاد بکنه برای مؤمنین، تو باورها و اعتقاداتشون، تو ارزشها و اخلاقهای دینیشون دچار تزلزل و چه بسا تردید میشن، و این دوران دوران بسیار سختی است. من اینو عرض بکنم خدمتتون، عنایت بفرمایید، شیطان حتی تو کار انبیا هم طمع کرده که اخلال وارد کنه، به اونها هم ضربه بزنه تو کار انبیا. البته شیطان به هیچ وجه بر خود انبیا تسلط نداره، نمیتونه اونها رو به گناه بکشونه. انبیا از مخلصینن، از معصومین هستن و شیطان بر اونها تسلط نداره، اما بر یاران اونها تسلط داره و میتونه با نفوذ در یاران انبیا و اولیا کاری بکنه که کار انبیا و اولیا توش خلل وارد بشه. تو قرآن یه نمونه شو همتون خوندید، در سوره قصص حضرت موسی داره که اون موقعی که تحت تعقیب فرعونیان بود، دنبالش بودن، شبانه وارد مصر شد. دخل المدینه علی حین غفله من اهلها، وارد مصر شد، یه مرتبه دید دو نفر به قصد کشت همدیگر رو دارن میزنن. فوجد فیها رجلین یقتتلان هذا من عدوه و هذا من شیعته، یکی از دشمنانش بود از فرعونیان، یکی هم از بنی اسرائیل از شیعیانش. تا شیعه حضرت موسی چشمش به حضرت موسی افتاد، گفت یا موسی به دادم برس، کمکم کن. حضرت موسی رفت، تعبیر قرآن اینه فوکزه موسی فقضا علیه، یه مشتی پرت کرد به سمت اون فرعونی، او در جا افتاد. حضرت موسی وقتی این رو، تعبیر قرآن اینه، وقتی این صحنه رو و به هر حال این کار رو انجام داد، فرمود هذا من عمل شیطان، این کار شیطان بود. در مجلس امام رضا علیه السلام، در مجلسی که مأمون حضور داشت، مأمون از امام رضا یه سوالی کرد. این سوال خیلی دقیقه، میدونید دانشمندترین خلیفه تو بین خلفای بنی عباس و بنی امیه مأمون بود، با اینکه سنش هم خیلی زیاد نبود، نسبتا جوان بود، بسیار بسیار از جهت علمی قوی بود. یه سوال از امام رضا کرد علیه السلام، گفت آقا مگه شما نمیگید انبیا معصومن؟ امام رضا فرمود بله، همه انبیا معصومن. مأمون گفت پس تو قرآن داره که وقتی حضرت موسی تو این دعوایی که بین دو نفر بود، یکی شیعش بود یکی از فرعونیا بود، زد اون فرعونی رو از پا در آورد، گفت هذا من عمل شیطان، این که من زدم اینو کشتم این عمل شیطان بود. خب پس شیطان نفوذ به حضرت موسی داره دیگه، حضرت موسی عملی که انجام داده کار شیطانی بوده. امام رضا یه جوابی داد که اگر امام رضا نمی بود کسی بلد نیست اینجوری جواب بده. امام رضا فرمود این که حضرت موسی گفت هازا من عمل شیطان، این کار شیطان بود. این هازا نه اینکه هازا القتل، من زدم اینو کشتم، نه، اون مستحق کشته شدن بود، با اینقدر کشتارها و تجاوزاتی انجام داده بود مستحق کشته شدن بود. مقصود از این که حضرت موسی گفت هازا من عمل شیطان یعنی هازا الاقتتال، این دعوا، این که دو نفر رو به جون هم بندازه. شیطان دو نفر رو به جون هم انداخت، در مقابل حضرت موسی قرار داد، حضرت موسی که قرار چند وقت دیگه ظهور بکنه و با فرجش و با ظهورش بساط فرعونیا رو جمع بکنه و طبیعتا خود اون سرباز فرعونی هم بساطش جمع میشه. اما شیطان برای اینکه تو کار حضرت موسی خلل وارد بکنه یه دعوایی درست کرد بین دو نفر، این دوتا رو به جون هم انداخت، جلوی موسی قرار داد که حضرت موسی وارد این دعوا بشه و لو بره، چون حضرت موسی تحت تعقیب بود. اگه حضرت موسی رو شناساییش میکردن، اگه دستگیرش میکردن، ظهورش دیگه رخ نمیداد. دقت میفرمایید؟ امام رضا علیه السلام فرمود این دعوا، این خیلی نکته است. شیطان بر خود انبیا تسلط نداره، اما بر یارانشون که تسلط داره، بر شیعیانشون که تسلط داره. شیطان بر امیرالمومنین تسلط نداره، هیچ نفوذی بر امیرالمومنین نداره، اما بر خوارج که تسلط داره، که تو جنگ صفین که امیرالمومنین توسط مالک اشتر تا یه قدمی خیمه معاویه رسیده بود، شیطان نفوذ کرد تو خوارج. خوارج اومدن، حتی اون موقع جزو یاران امیرالمومنین، هنوز با من خوارج نبودن، جزو یاران امیرالمومنین بودن، تا دیدن که امر عاص و به هر حال اون طرفیا قرآن ها رو بالای نیزه بردن که ما در پناه قرآنیم، اومدن جلوی امیرالمومنین رو گرفتن که کجا، با کی میخوای بجنگی، با قرآن میخوای بجنگی؟ نگذاشتن هست امیر علیه السلام شر رو ریشش رو بکنه، نگذاشتن تو کارش خلل وارد کرد. شیطان بر امام مجتبی علیه السلام تسلط نداره، اما بر یاران امام مجتبی که تسلط داره، بر عبیدالله ابن عباس فرمانده لشکر امام حسن که تسلط داره، که عبیدالله ابن عباس 8000 لشکر امام حسن رو برداشت به سمت معاویه فرار کرد، یعنی پشت امام حسن رو خالی کرد. شیطان بر امام زمان تسلط نداره، اما به هر حال با قصه باید گفت بر شیعیان امام زمان که تسلط داره، که اینا رو یه جوری غافل کنه از حضرت، همشون رو دنبال کار دنیا بندازه که غافل از کار امام زمان بشن و ظهور عقب بیفته. شیطان تو کار انبیا و اولیا هم اخلال وارد کرده، چون انبیا و اولیا کاراشون رو توسط یارانشون انجام میدن، و اگر شیطان نفوذ تو یاران بکنه میتونه خلل تو کار اون معصوم، تو کار اون ولی خدا ایجاد بشه. حالا شما ببینید یه همچین موجودی تو عالم داره فعالیت میکنه. یکی از نقشه های سنگین شیطان تو قرآن و روایات، بعضی از نقشه های شیطان ذکر شده که چه راههایی برای فریب داره. یکی از نقشه های سنگین شیطان این هست که پیوندهای بین مؤمنین رو سست بکنه، صمیمیت ها و پیوندهای بین مؤمنین رو بزنه، سست بکنه. اینو در یکی دو جای قرآن شما میبینید. من تقاضا میکنم این بحث رو دقت بفرمایید، این نتایج بحث که انشالله حالا من یواش یواش تو شبهای آینده خدمتتون عرض خواهم کرد، خیلی برای این زمان ما مفید و ضروری هستش دانستنش. مؤمنین بینشون یه پیوند هاییست، پیوند بین زن و شوهر، پیوند بین پدر و مادر و فرزند، پیوند بین اعضای خانواده برادر و خواهر، پیوند بین اعضای فامیل، پیوند بین مؤمن و یه مؤمن دیگر، مؤمنین با هم دیگه، پیوند بین مؤمن و مسجد، پیوند بین مؤمن با مسجدیا، با هیئتیا، پیوند بین مؤمن با عالم دینش، با مرجع تقلیدش، با رهبرش. این پیوندها محبوب خداست، این پیوندها محبوب خداست. شیطان این پیوندها رو میزنه، سست میکنه، کاری میکنه که مؤمنین از هم جدا بشن. تو یکی دو جای قرآن این نقشه سنگین شیطان برای زمینگیر کردن مؤمنین آمده. من اشاره میکنم بهش. قرآن در یک جا میفرماید ان شیطان ینزغ بینهم، شیطان فساد و کینه درست میکنه بین افراد، اختلاف درست میکنه، فاصله میندازه، کاه رو کوه میکنه که بینشون تفرقه بیفته. در یه جای دیگه قرآن هم هست انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء، شیطان میخواد بینتون دشمنی و کینه رخ بده، از همدیگه بغض و کینه داشته باشید، صمیمی با هم نشید. چرا شیطان این کارو میکنه که آدما رو تنها بکنه؟ چون شیطان میدونه، شیطان 6000 سال عالم بالا عبادت میکرد، فوت و فن همه چی رو بلده، شوخی نیست، استاد کاره. 6000 سال به تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه، خطبه قاصعی نهج البلاغه رو ببینید، و کان قد عبد الله 6000 سنه، 6000 سال شیطان تو ملکوت خدا رو عبادت میکرد. تازه امیرالمومنین میگه معلوم نیست اون 6000 سال سالای دنیایی بوده 365 روزی یا سالای آخرتی بوده که هر روزش 50000 ساله. فوت و فن عوالم رو بلده. یکی از کاراش اینه که آدم ها رو تنها بکنه، چون انسان وقتی تنها بشه راحت نصیب شیطان میشه. مقام معظم رهبری یه مثالی یه موقع میزدن، این مثال خیلی مثال قشنگیه. ایشون میفرمودن کوهنوردا، اون حرفه‌ای‌هاشون تو کوههای صعب العبوری که مثلا برفگیر هست و یخبندانه، وقتی که میخوان برن صعود بکنن کمراشون رو با هم دیگه میبندن که اگر یه کسی زیر پاش خالی شد سر خورد خورد زمین، این تا ته دره نره، چون بند به دیگران هستش، تا ته دره سقوط نمیکنه. برخلاف اونی که تنهاست، اونی که تنهاست وقتی پاش بلغزه بخوره زمین تا ته دره میره. پیوندها آدم ها رو نگه میداره اگه با هم باشن. شیطان میخواد تک بشن، تنها بشن. امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره این جمله معروفه، حتما شنیدید، حضرت امیر تو نهج البلاغه میفرمایید که فان ید الله مع الجماعه، دست عنایت خدا با جمعه، و ایاکم والفرقه، مبادا از هم جدا بشید، تک بشید، تنها بشید، و ایاکم والفرقه، فان الشاذ من الناس لشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب، انسانی که تک بشه نصیب شیطان میشه. کما این که اگر گوسفندی از گلش جدا بیفته نصیب گرگ میشه. این اتفاق الان افتاده متاسفانه. الان میدونید تو غرب باورتون میشه بسیاری از انسانها تنها دارن زندگی میکنن. تو انگلستان یه وزارت هست، وزارت امور تنهایی، که چند سال قبل تأسیس شد. وزارت خونه رو کی تأسیس میکنن؟ وزارت رو وقتی تأسیس میکنن که یه مشکلی تو جامعه هست، برای حلش احتیاج به یه وزارتخانه هست، یه مشکل بزرگ که احتیاج به یه وزارتخانه هست. همینجور هم هست، وزارت امور تنهایی، چون بیش از 9 میلیون نفر از جمعیت 65 میلیون نفری انگلستان تنها زندگی میکنن، و این تنهایی عوارض و خسارت‌های سنگینی ایجاد کرده. خودکشی، افسردگی، عقده‌های روحی روانی وقتی تنها باشن، که برآوردی که روزنامه گاردین برآوردی که چند سال قبل کرده بود این بود که خسارتی که آدم‌های تنها به جامعه انگلیس زدن، خسارتی که زدن 32 میلیارد پوند تو سال، تو یک سال 32 میلیارد پوند، یعنی یه چیزی حدود 500 هزار میلیارد تومان، 500 هزار میلیارد تومان یه وزارت خونه براش تأسیس کردن. خانم ترزا می که نخست وزیر اسبق انگلیس بود، خانم ترزا می تو نطقی که تو تأسیس همین وزارت خونه بود گفت تنهایی واقعیت تلخ دنیای مدرنه، انسان ها تحمل همدیگر رو ندارن، با حیوانات، با سگ و گربه هاشون زندگی میکنن، با همدیگه نه، تحمل همدیگه رو ندارن. خب ببینید این عمل، این اتفاق افتاده تو غرب، آدم ها تنها شدن و این اتفاق رو شیطان میخواد تو مؤمنین هم ایجاد بکنه، مؤمنین هم از همدیگه دور بشن. به خصوص که متاسفانه حالا به هر حال یه واقعیتیست دیگه، خب بخوایم بپذیریم یا نپذیریم، به خصوص فضای مجازی این دور شدن انسانها از همدیگه و فردگرایی رو بیشتر دامن زده، تجمعات و جمع بودن و پیوندها رو سست کرده. حالا من نمیخوام بگم این بیماری، حالا این بیماری آدم ها رو از هم دور کرده، حالا این انشالله زمانش موقته، این زمانش موقته، ولی فضای مجازی یه واقعیتیست که آدم ها رو از هم دیگه دور کرده. تو پروتکل های صهیونیستا یه کتابیست، دوستانی که اهل مطالعه هستید این کتاب رو اگر بخونید خیلی چیز گیرتون میاد، آستان قدس رضوی چاپ کرده این کتاب رو به نام پروتکل های دانشوران صهیون. تو پروتکل دهمشون اومده که بچه ها رو از خانواده هاشون دور کنید، بچه های غیر یهود رو، چون به هر حال اونا نقشه و طرح برنامه دارن برای غیر یهودی ها، از خانواده هاشون دور بکنید، از خانه ها به خیابان ها بکشونیدشون، چون بچه ای که تو خونه بزرگ نشه به جای اینکه اهل خانه باشه، اهل قهوه خانه باشه، وقت میتونه نصیب شیطان بشه، میتونه سرباز شیطان بشه، تو خونه تربیت نشه. حالا من میخوام عرض بکنم که الان دیگه اصلا نیازم نیست که بچه ها رو از خونه ها به خیابان ها بکشن، فضای مجازی کار کرده که بچه ها تو همون خونه دیگه خیلی با خانوادهشون نیستن، دیگه با هم دیگه همراه نیستن، همراه اولشون بیش از این که پدر و مادر و خواهر برادرشون باشه، همراه اولشون گوشیشونه، با گوشیشون میخوابن، با گوشیشون بیدار میشن، همراه اولشون کامپیوترشون هست. سال 94، یعنی یه چیزی حدود 4-5 سال پیش، سال 94، آماری که حالا من نمیخوام بگم این آمارها 100% درسته، ولی به هر حال دور از آبادی هم نیست، آماری که گرفته بودن برای میانگین مصاحبت افراد خانواده که با همدیگه بشینن درد و دل بکنن، میانگین مصاحبت افراد خانواده توی خانه که با همدیگه بشینن حرف بزنن درد و دل بکنن، سال 94 یک روب بود، یک روب 15 دقیقه، 15 دقیقه فقط با هم دیگه هستن، با هم بگن، بخندن، درد و دل بکنن، حرف بزنن، کنار هم هستن، ولی هرکی سرش تو گوشیشه. من یه کاریکاتور میدیدم توی یه مجله، خیلی این کاریکاتور گویا بود، نشون میداد که یه زن و شوهر رو دو تا صندلی پشت به هم دیگه، دو تا صندلی که چسبیدن به هم ولی پشت به هم هستن، هر کدوم یه لپتاپ جلوشه داره چت میکنه، مشغوله، یعنی با اینکه کنار هم دیگن ولی با هم دیگه نیستن، با هم دیگه نیستن. این یکی از خطراتی است که به هر حال شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی میتونه ایجاد بکنه. این رو حواسمون جمع باشه، افراد از هم دیگه دور بشن. شما ببینید تو دین مقدس اسلام چقدر توصیه شده با هم دیگه باشید. من اجازه میخوام ازتون یه چند تا توصیه دین رو که با هم بودن هست رو خدمتتون عرض بکنم. همتون شنیدید که گفتن اگه نماز جماعت 10 نفر جماعت جمع باشن، تعدادش از 10 تا بره بالا، ثوابش و انسوجن دیگه نمیتونن بنویسن. پیغمبر اکرم تو مسجد حاضر غایب میکرد، اگه یه نفر نمیومد، اگه یه کسی نمیومد شب مسجد، پیغمبر دنبال میکرد که برای چی نیومده، نکنه این مشکلی پیدا کرده که جدا بشه از مؤمنی، دنبال میکرد. خدا رحمت کنه آیت الله شاهابادی رو، شاهابادی بزرگ، استاد حضرت امام. خب ایشون تو مسجد بازار نماز میخوندن، یکی از بازاریا یه مدتی یه سوء تفاهمی براش پیش اومده بود، پشت سر ایشون نمیومد نماز بخونه، یه سوء تفاهم پیش اومده بود، شاید یک سال مثلا نمیومد پشت سر ایشون نماز بخونه. بعد از یک سال اومد پیش آقای شاهابادی، گفت حاج آقا از ما نمیپرسی که ما برای چی نیومدیم پشت سر شما؟ آقای شاهابادی گفت خب واقعش من گفتم حالا دوست نداری اینجا بیای یه مسجد دیگه میری، ما که از شما طلبکار نیستیم که حتما مسجد ما بیای. گفتم خب آدم متدینی هستی، مسجد ما نمیای یه مسجد دیگری میری. گفت نه حاج آقا، واقعش من پام قطع شد از مسجد و خیلی بیچارگی دیدم. پام از مسجدی ها قطع شد به خاطر یه سوء تفاهمی که برام پیش اومد، تا اینکه دیشب خواب دیدم قیامت شده. همون هول و هراس قیامت که برای ما نقل کردن رو من تو خواب دیدم، وحشت کردم. یه عده مؤمنین رو دیدم اومدن به سمت من تو همون رویایی که داشتم میدیدم، گفتن که فلانی به داد ما برس، چون آدم متدینی بود از اهالی بازار، آدم متدین. یه عده اومدن به من گفتن که فلانی به داد ما برس از این هول و هراس قیامت. گفتم من کیم که به داد شما برسم؟ من خودم مضطربم، من خودم برام میترسم. بریم پیش آقای شهابادی. تو همون عالم رؤیا همه اومدیم خدمت شما، گفتیم آقا چیکار بکنیم، خیلی مضطربیم، خیلی میترسیم. شما فرمودی اگر میخواید آرامش داشته باشید به اسم اعظم خدا پناه ببرید، بگید یا حسین. هممون گفتیم یا حسین و احساس آرامش. من از خواب پریدم، فهمیدم از شما اگر جدا بشم مشکل پیدا میکنم. فهمیدم از مسجد و مسجدیا و امامش که شما هستی اگر جدا بشم مشکل پیدا میکنم. پیغمبر اکرم حاضر غایب میکرد، چون اون موقع که اینجوری نبود که حالا مسجد پیغمبر نیان برن یه مسجد دیگه، هرچی بود همینجا بود دیگه. یا مثلا ببینید تو توصیه های دینی ما همتون میدونید به ما گفتن که اگر دعا میخواید بکنید، شما تو باب دعای اصول کافی و کتب روایی ما ببینید، با هم جمع بشید دعا کنید. در روایت از 40 نفر با هم دیگه بشینن مؤمن، 40 نفر دعا کنن، خدا یه عنایت دیگری بهشون میکنه. امام صادق فرمود بابام امام باقر وقتی یه حاجتی داشت ماها اعضای خانواده رو جمع میکرد، همون تعدادی که بودیم، میگفت من دعا میکنم شما آمین بگید. جمع باشیم. جمع بودن تو دعا تأثیر داره و اجابت دعا. همه تون تو حدیث کسا اینو خوندید، حدیث کسا، ما ذکر خبر و ناهازا فی محفل من محافل اهل الارض و فیه جمع آن من شیعتنا و محبینا الا و نزلت علیهم الرحمه، نزلت بهم الرحمه و حفت علیهم الملائکه. این حدیث در جایی که جمعی از شیعیان دور هم دیگه جمع بشن خونده نمیشه مگر اینکه رحمت نازل میشه، ملائکه میان پایین. جمع، گاهی موقع تو جمع یه دل سوخته ای هست، یه دل سوخته ای تو جمعه، ولو من حال ندارم، ولی یه نفر هست که حالی داره که خدا به واسطه او به تمام اون جمع عنایت میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم رسول ترک رو، مرحوم رسول دادخواه خیابانی، که خب همتون میدونید ایشون سابقه خوبی نداشت، آدم خوبی سابقش نبود. امام حسین خریدارش شد. ایشون بعد از این که توبه کرد و از دل سوختگان سید الشهدا شد، تو هر مجلسی که می نشست آتش می زد به اون مجلس. وقتی روزه رو می شنید تا نیم ساعت مجلس تموم می شد، همه می رفتن، زانوش تو بغلش بود، هق هق گریه می کرد، که اونایی که اهل بودن می اومدن دورش می شستن، می دونستن عنایتی به ایشون است. مرحوم آیت الله استحمد آقای خانساری، این مرجع با عظمت تقلید، آیت الله آقای خانساری، ایشون می فرمودن من دوست دارم تو مجلسی که رسول باشه منم اونجا باشم. گاهی موقع تو جمع یه دل سوخته هست که خدا به واسطه او به همه جمع عنایت میکنه. گفتن با هم دیگه اگر یه کسی از دنیا رفت تو تشییعش جمع بشید. در روایت تو وسائل شیعه است اگر 40 نفر تو تشییع یک مؤمنی جمع بشن و بگن اللهم انا لا نعلم منها الا خیرا، همونی که تو نماز میت بگیم که خدای جز خوبی از این ندیدیم ما، خدا میفرماید بندگان من شما نمیشناسید نیک از دنیا رفت، من میشناسمش، اما قد عجزت شهادتکم، من شهادت شما 40 نفر رو قبول دارم و غفرت له ما علمتم مما لا تعلمون، من میبخشمش به واسطه که شما جمع شدید، من میبخشمش. ببینید جمع میتونه عذاب رو حتی برداره، میتونه حتی عذاب رو برداره. خیلی از این چیزا شنیدید که جمعی با هم دیگه اگه میخواید مسافرت برید تنها مسافرت دارید، تنهایی مسافرت مکروهه. موقع خوابیدن تنها نباشید، موقع خوردن سر سفره جمعی باشید. پیغمبر فرمود کلوا جمیعا ولا تفرقوا فان البرکه مع الجماعه، برکت تو جمعه. پیغمبر فرمود اگر افراد سر توی خانواده سر سفره با هم دیگه جمع بشن سر سفره با هم جمع بشن، خدا میفرماید فاذا اجتمعوا علیها، شما که سر سفره جمع شدید، نظر الیهم به رحمت لهم فیغفر لهم، خدا نظر رحمت میکنه این جمعو میبخشه. ای خدایا سر سفره که ذکر نمیگیم، قرآن نمیخونیم، سر سفره غذا میخوریم، خدا میگه باشه، همین که با هم باشید من دوست دارم، همین که با هم باشید. الان شما میبینید گاهی موقع سفره پهنه توی خونه، یکی میاد میخوره، بعد میره یکی دیگه میاد بخوره، بعد میره اون یکی بلند میشه از خواب، یا مثلا یه وقت میاد میخوره. جمع، جمع رو خدا دوست داره. عزاداری که میخواید بکنید جمعی باشه. درود خدا بر همتون، این جمع ها رو حفظ بکنید. بعدا انشاءالله خدمتون عرض خواهم کرد که مؤمنین وقتی پیوندشون با هم حفظ باشه، دینشون محفوظ میمونه، دینشون محفوظ میمونه. این حالا انشاءالله توضیحشو تو شبهای بعد خواهم داد. مجالس جمعی که ولو تو این موقعیت فعلی که به هر حال موقعیت مناسبی شاید از جهت بیماری نیست، اما با این وجود مؤمنین تنها نمیخوان بشینن با هم عزاداری کنن، هرچند که اگر ما به فرض هم مجلسی نمی بود تنها تو خونمون میشستیم عزاداری میکردیم، ما که امام حسین رو که رها نمیکنیم که، اما با این وجود جمع با هم دیگه جمع شدن این کار رو بکنن. این مجالس فوق العاده است. امام صادق به فضیل ابن یسار فرمود دور هم جمع میشید، مجلس میگیرید. امام صادق مجالس جمعی و هیئت ها و دست یعنی جمعی دست جمع شدن رو دوست داره. اتجلسون و تتحدثون، با هم جمع میشید، راجب ما حرف میزنید. فضیل گفت بله آقا ما این کارو میکنیم. امام صادق فرمود الا انی احب تلک المجالس، من این مجالس رو دوست دارم. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، امام صادق که میگه من این مجالس رو دوست دارم، فرش و در و دیوار رو دوست نداره، شماها رو دوست داره. امام صادق الا انی احب تلک المجالس، من دوست دارم. مرحوم علامه امینی، من همین رو عرض بکنم بحثمو جمع میکنم، مرحوم علامه امینی با یکی از عالمانی که شیعه نبودن، ایشون تو کربلا روز عاشورایی بود، روز عاشورا تو کربلا دستجات سینه زنی و اون هیاهو و سر و صدا و اون وضعیت خاص، اون عالم که کنار علامه امینی بود گفت آیا امینی شیعه تا کی میخواد به سر و کلش بزنه، تا کی میخواد عزاداری کنه، تا کی میخواد سیاه پوش باشه و سیاه پوش بکنه، هزار و خورده ای سال از کشته شدن حسین داره میگذره، تا کی شیعه میخواد این عزاداری رو ادامه بده؟ علامه امینی جوابی داد خیلی زیبا، گفت ما شیعیان در قدیر کوتاهی کردیم و هیاهو به راه نینداختیم، نریختیم بیرون، قدیر رو تحریف کردن، گفتن من کنت مولا فهازا علیان مولا، یعنی اعلان دوستی، یعنی اعلان دوستی. ترسیدیم اگر تو عاشورا هم بیرون نریزیم، سیاه پوش نکنیم، به سر و کله نزنیم، عاشورا رو هم تحریف بکنن، بگن امام حسین روز عاشورا تب کرد دنیا رفت. ولی وقتی ریختیم بیرون، وقتی حیاهو کردیم، به سر و سینه زدیم، همه میفهمن یه فاجعه تو تاریخ رخ داده و کسی دیگه نمیتونه تحریف بکنه، همونجور که محرم رو کسی نتونست تحریف بکنه، یه فاجعه تو تاریخ رخ داده و هیچکی نتونست تحریف بکنه. و از این جهت درود خدا بر همتون. این علامه امینی بزرگوار از دنیا رفت. خب ایشون خیلی فوق‌العاده بود. من توصیه میکنم به شما بزرگواران، ایشون 10 سخنرانی داره، سخنرانیش موجوده در مشهد، این سخنرانی، کسی این 10 سخنرانی علامه امینی رو گوش بکنه، ارتباطش با اهل بیت جور دیگری میشه. کسی حرف میزد که از عمق جان باور داشت امیرالمومنین رو، رو منبر گفت یا امیرالمومنین اگر من ازت چیز نگیرم پایین نمیام، و میگرفت و میومد، باور داشت. این علامه امینی بزرگوار از دنیا رفت. پسر ایشون که خیلی هم ایشون هم آدم متدینی بود، آقای دکتر امینی، ایشون میگه من بعد از چند روز از رحلت بابام خوابش رو دیدم، گفتم بابا وضعت اونجا چجوریه؟ گفت بابا وضعم خیلی خوبه، خیلی خوب هست. گفتم اون وضع خوبی که تو برزخ داری رو به خاطر چی بهت دادم؟ برای این کتاب الغدیری که نوشتی. خب این الغدیر رو خیلی زحمت کشید، احیا کرد شیعه رو، هنوز که هنوزه بعد از این همه سال یک نفر نتونسته بر الغدیر علامه امینی اشکال بگیره، یک نفر نتونسته. بسیار محکم، بسیار متقن، از منابع اهل سنت، از منابع دیگر، نه منابع شیعی. گفت بابا به خاطر کتاب القدیری که نوشتی این مقام رو بهت دادن تو برزخ؟ گفت نه بابا، نه به خاطر این نیست، به خاطر سخنرانی هاییست که برای امیرالمومنین کردی. گفت نه بابا، برای اینم نیست. گفت بابا پس برای چی؟ من یه چیزی تو پرانتز بگم که کسی یمان نکنه که القدیر علامه امینی ارزشی نداشته که اون طرف به خاطر او بهش چیز ندادن. نه، ببینید اعمال آدم تو مراحل عالم آخر هر کدوم کجا ظهور بکنه و فایدهش رو به آدم برسونه فرق میکنه. علم تو مراحل بالای برزخ به کار آدم میاد، نه اون اول، نه اون اول کار. علم اون اول کار به کار آدم نمیاد. گو بابا پس برای چی این مقام رو بهت دادن؟ گو برای عشقی که تو مجالس سیدالشهدا ریختم. هر جا مجلس امام حسین بود رفتم گریه کردم، هر جا مجلس بود رفتم نشستم و گریه کردم. چون بکا بود، خیلی گریه میکرد برای اهل بیت. هر جا مجلس بود رفتم گریه کردم. از خدا بخواید که این عشقها و گریه ها رو تو این ایام بهتون بده. امشب شب سوم هست، معمولا شب سوم رسمه، به هر حال حالا رسم خودمونی شیعه است، جایی روایتی چیزی نداریم که شب سوم از دختر ابا عبدالله علیه السلام، از حضرت رقیه میگن، از اون میگن، اون کسی که ولو 3 ساله یا 4 ساله، مرحوم محدث قمی تو نفس المحموم میگه 4 سالش بود، بعضیا میگن 3 سال. حالا معمولا وقتی 3 سال خورده ای باشه، گاهی موقع بعضیا میگن 3 ساله، گاهی موقع، اینش خیلی مهم نیست، ولی همین 3 ساله یا 4 ساله به اندازه 100 ساله رشد کرد، به اندازه کسی که 100 سال عبادت انجام بده رشد کرد. میدونید ملاک درجه داشتن در خونه اهل بیت چیه؟ ملاک این آدم درجه داشته باشه در خونه اهل بیت. یکی از ملاکهاش این است که چقدر بیقراره سیدالشهدا علیه السلامی، چقدر دلت میسوزه، چقدر بیقراری. این یه ملاک خودش، بیقرار بودن. اونی که بیخیاله که واویلا، اما اونی که به هر حال به هر صورتی نسبت به ابا عبدالله، حالا ممکنه هست اشکش جاری نشه ولی دلش میسوزه برای امام حسین، تا اون کسی که اشکش جاری میشه، تا اون کسی که نه فقط اشکش جاری میشه که اصلا بیقرار حضرت، مضطرب میشه. اینا درجات داره با هم دیگه، فرق میکنه. بذارید من عذر میخوام ازتون با اینکه وقتم گذشته، ولی بذارید امشب رو من ازش ساده نگذرم. یکی از عالمان بزرگوار، از شاگردان شیخ انصاری، ایشون میگه من در خواب دیدم 3 روز دیگه بیشتر زنده نیستم. از شاگردان شیخ، در خواب دیدم که چیزی بیشتر زنده نیستم. تو خواب به من نشون دادم که بعد از مرگت کجا میخوای بری. دیدم یه باغ خیلی بزرگ و زیبایی است. گفتن این مال توئه که بعد از مرگت همینجا میخوای وارد بشی. وارد شدم، دیدم خیلی باغ بزرگ و زیبایی هست. اون انتهای باغ خودم دیدم یه دریچه‌ای هست، از او وارد یه باغ دیگری شدم که باغ خودم در مقابل او باغچم نبود، یه چیز بسیار عظیمی. گفتم این مال کیه؟ گفتن این مال شیخ انصاریه، استاد تو. این مال شیخ. گفتم اهل و محل، او سزاواری همچین چیزی هست با تقوا و علم و به هر حال خصوصیاتی که داره. تو یه مقداری اون باغ شیخ انصاری، یه مقداری این ور اون ور رفتم، دیدم انتهای اون باغ یه دریچه ایست، از اونجا به یک باغ دیگری وارد می شادم. وقتی وارد شدم دیدم او یه چیزی است که باغ شیخ انصاری پیش او باغچه است. گفتم او چیه؟ او مالی کیه؟ گفتن مال فاضل دربندی هست. گفتم اعتراض دارم. فاضل دربندی نه علمش به اندازه شیخ انصاری است، نه تقواش. چجوری همچین جایی بهش دادن؟ گفتن مال خودش که نیست، امام حسین بهش داده. من از خواب بلند شدم. من از خواب پریدم. که فاضل دروندی چی کار کرده که امام حسین بهش یه همچین تفضلی کرده؟ رفتم در خونه ایشون، گفتم آقا اجازه میدی امشب مهمونت باشیم؟ فاضل دروندی معاصر شیخ انصاری بود، همون زمان زندگی میکرد، این بنده خودم که این قضايا رو دارم ازش میگم از شاگردان شیخ است، میگه رفتم گفتم آقا اجازه میدی امشب مهمونت باشم؟ گفت بفرمایید، مهمان حبیب خداست. من میخواستم فضولی کنم تو کارش، ببینم این چی کار کرده که امام حسین بهش. رفتم پیشش و شام برا من آورد و به هر حال بعد تو یه اتاقی رخت خواب پهن کرد، یه طرف من یه طرفم خودش اومد کنار من و گرفتم خوابیدیم. ولی من خواب نبودم، میخواستم نگاه کنم، عمرم تو دنیا دیگه خیلی میدونستم نیست، میخواستم ببینم چی به چیه، مقدار حساب دستم بیاد. دیدم فاضل دربندی گرفت خوابید، چیزی ازش ندیدم تا حالا که خیلی معمولی بود، شام خورد و گرفت خوابید و چیزی ازش ندیدم. حدود یکی دو ساعت به سحر دیدم بلند شد، یکی دو ساعت به اذان صبح، عذر میخوام سحر، یکی دو ساعت به اذان صبح دیدم بلند شد. به محض اینکه بلند شد تو جاش نشست، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی. دیدم هق هق شروع کرد، دیدم هق هق شروع کرد گریه کردن و اصلا دیگه گریه امان بهش نمیداد. بلند شد رفت برای وضو گرفتن تو سمت حیات، صدای گریهش میومد. تا برگشت وضو گرفت دیدم همش داره گریه میکنه. وقتی اومد موقع نماز دیدم همش داره، تا صبح گریه کرد. فهمیدم این بیقرار امام حسینه، این بیقرار سیدالشهداست. اگر سیدالشهدا چیز داده بهش تفضلا، برای اینکه بیقرار اوست. امام زمان رو دیدید تو زیارت ناحیه مقدسه؟ بیقرار جدش امام حسینه، امام زمان تو زیارت ناحیه مقدسه دیدید؟ که جد غریبم صبح و شب بر تو گریه میکنم. من و شما فقط همین یه جمله رو شنیدیم، اما تقاضا میکنم ازتون جمله قبل و بعدش رو ببینید. ببینید امام زمان چی میگه، این نکته معرفتی برای انسان ایجاد میکنه. حضرت ولیعصر علیه السلام طبق این نقل زیارت ناحیه مقدسه اینجوری، عبارت اینجوریه: فلا ان اخرتن الدهور و آغنی ان نصرک المقدور ولم اکل من ناسبک مناسبا ولمن عادیک معادیا. جد غریبم اگر نبودم روز عاشورا و زمانه بین من و تو فاصله انداخت، نبودم ازت حمایت بکنم و در مقابل دشمن بجنگم، اگر نبودم فلا اندبنک صباحا و مساءا. به جای این که نبودم صبح و شب گریه میکنم، جبران این که نبودم صبح و شب گریه میکنم. فلا اندبنک صباحا و مساءا ولابکین لک بدل الدموع دما، و اگر اشکم خشک شد به جای او خون گریه میکنم. تا کی اینجوری گریه میکنم؟ تا کی بیقرارم؟ حتی اموت، تا بمیرم. حتی اموت بلوعت المصاب و قصت الاکتیاب. یعنی اگر آدم از بیقراری امام حسین حتی بمیره جا داره، بیقراری تا اون حد. خب من حالا از شما سوال میکنم، حالا با توجه به این زمینه من یه سوال ازتون میکنم، تو قضیه عاشورا و قضیه کربلا کیا بودن که تو غم امام حسین مردن؟ کیا بودن؟ دو نفر، یکی خواهرش زینب کبرا بود که یک سال بیشتر بعد از سیدالشهدا زنده نبود، یک سال و نیم بعد از سیدالشهدا بیشتر گریه نبود، زنده نبود، به قدری قصه میخورد، به قدری فشار برش اومده بود. این یک سال و نیم هم فقط برای اینکه پیام سیدالشهدا رو به گوش تاریخ برسونه و مأموریتش رو انجام بده، ولی بعد افتاد این سر و راست قامت تاریخ و از دنیا رفت. یکی او بود، دومیش کی بود؟ یه دختر بچه 3-4 ساله بود که او هم از بیقراری باباش از دنیا رفت. و حالا میبینید چقدر درجه داره؟ میبینید چقدر بزرگ بود این دختر؟ دم دروازه کوفه تو بغل عمه جانش بود، عمش با سر مقدس سیدالشهدا داشت حرف میزد. این صحنه ها رو من دارم میگم سریع ازش نگذرید. حضرت زینب با سر حرف میزد، با چه حالی؟ ما توهم تو یا شقیق فعادی کان هازا مقدرم مکتوبا. برادرم میدونستم تو شهید میشه، اما فکر نمیکردم سرت بره بالای نیزه، یه روزی من با سرت حرف بزنم. ما توهم تو یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرم مکتوب. اینا رو داشت میگفت، رقیه تو بغلش نشسته همه چی رو داره میبینه میفهمه، ولی هی تو خودش میریزه این طفل معصوم، این قصه هاش فقط تو خودش. یه مرتبه چشم زینب کبرا افتاد به این طفلی، یه مرتبه لحنش عوض شد، یا اخی فاطمه الصغیره تکلمها فان قلبها کاد ان یذوب. برادرم اگه با من حرف میزنی به این فاطمه کوچولوت، اسم اصلی رقیه فاطمه صغرا بود، با من حرف نمیزنی با این دخترت حرف بزن که قلبش داره میست. این طفلک دردش کتک خوردن و گرسنگی و تشنگی و خستگی و اینا نبود، درد رقیه و قصهش اون سری بود که بالای نیزه میدید، درد رقیه اون سری بود که گاهی موقع تو تشت طلا میدید که بهش ضربه میزنن. تو مجلس یزید مرحوم محدث قومی تو نفس المحموم میگه وقتی یزید اون جسارت ها رو به سر مقدس سید و شهدا کرد، رقیه دیگه مریض شد، دیگه نتونست تاب بیاره، فشار به قدری بهش اومد. این طفلک همه چی رو میفهمید ولی فقط گریه میکرد و تو خودش میریخت، به هیچ کی نمیگفت، فقط تو خودش میریخت. تا اینکه مثل یک روز، به هر حال تو ایامی بود پنجم صفر ظاهرن، حالا تو خرابه شام بود که شبی پدر بزرگوارش رو در خواب دید، اومد تو خواب بغلش کرد، بوسیدش، باهاش ملاطفت کرد. رقیه مرتبه از خواب بلند شد، دید همون خرابه سرد و تاریکه، باباش نیست، شروع کرد گریه کردن. همتون جزئیات رو میدونید، سر مقدس رو براش آوردن، سر رو بیارن به دختر بچه بدن، سر رو بیارن به دختر. بین دختر و پدر یه رابطه خاصی هست، اونم بین اون پدر و این دختر. وقتی به دست رقیه دادن، چند لحظه انگار شوک شد، نگاه کرد به این سر خیره خیره. توی نقلی داره که دیگه همونجا جان داد، دیگه اصلا صحبتی نکرد. توی نقل دیگری داره که مشهورتره، که یه چند کلمه صحبت کرد که بابا جان چرا اینجوری شدی؟ چرا رگای گردنت بریده؟ چرا محاسنت خونینه؟ بابا جان کی منو تو بچگیم یتیم کرد؟ شروع کرد اینا رو گفتن، خرابه ماتم سرا شد، همه گریه میکردن. یه مرتبه این طفلک رفت برای اینکه صورت باباش رو ببوسه، فوزعت فمها علی فمه الشریف ثم ماتت، افتاد و همونجا بود که این طفل رو باباش اومد با خودش همراهش برد. خدایا به آبروی سید الشهدا و بچه هاش و خاندانش، به آبروی سید و شهدا و اصحابش، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. خدایا به آبروی امام حسین قسمت میدیم، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. به آبروی سید و شهدا، امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، ذوی الحقوق این جمع، همشون رو با اهل بیت، با امام حسین علیه السلام محشور بگردان. به آبروی امام حسین، رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. مرزای اسلام، منظورین، خصوصا تو این بلای اخیر، خدایا همشون رو شفای عاجل کرم بفرما. این بلا رو خدایا به حق امام حسین، از همه شیعیان، از مؤمنین، از همه مظلومین تو جهان برطرف بگردان و عاقبتمون ختم به سعادت و خیر بفرما. صلواتی عنایت بفرما.